با درود فراوان خدمت دوستان و همراهان گرامی و در روز تنگی مرا بخوان. من تو را بیرون خواهم کشید و تو مرا جلال خواهی داد. آمین. در قسمت قبلی متوجه شدیم زمانی که ما اشتباهی را مرتکب می شویم و خطایی صورت می گیرد، حتی در صورت بخشش امکان دارد اعتماد بین طرفین از بین برود. زمانی که این اتفاق می افتد، به زمان بیشتری نیاز داریم تا اعتماد از دست رفته را مجدداً کسب نماییم. دوستان عزیز، بخشش این قدرت را دارد که حیات دوباره‌ای به رابطه بدهد. اگر تصمیم بگیرید که نبخشید، مرگ آن رابطه را تضمین کرده اید. پس بیایید اشتباهات یکدیگر را ببخشیم و چرخه حیات رابطه را کامل کنیم. امروز ما بقیه مطالب را با یکدیگر مطالعه می کنیم. فصل دهم. یاد بگیرید در خانواده معذرت بخواهید. بدون معذرت خواهی خالصانه، روابط همچنان از هم گسیخته باقی می ماند. در خانواده ها روابط از هم گسیخته بسیاری هست. بیشتر اوقات جوان ها با پدر و مادرشان احساس غریبی می کنند. برادرهایی هستند که 15 سال است با هم حرف نزدند. پدر و مادرها با کلام یا با کتک زدن با فرزندانشان بدرفتاری می کنند و نمی خواهند معذرت بخواهند و اجازه می دهند این فرزندان با احساس طرد شدگی بزرگ شوند. من با زن و شوهرهای زیادی روبرو شدم که با خشونت با هم رفتار می کردند، معذرت خواهی نمی کردند و سرانجام زندگی آنان با ناامیدی کامل ادامه می یافت. ما معتقدیم که نگرش‌های موجود در این کتاب به بسیاری از اعضای این خانواده‌ها کمک می‌کند تا دوباره با هم ارتباط عاطفی برقرار کنند. در حقیقت نمونه‌های زندگی واقعی افرادی که تصمیم گرفتند معذرت خواهی کنند ثابت می‌کند که روابط خانواده را می‌توان بازسازی و احیا کرد. البته حتی معذرت خواهی های خالصانه هم همیشه به بخشش و تجدید روابط منتهی نمی شود. با وجود این، بدون معذرت خواهی، رابطه همیشه گسیخته باقی خواهد ماند. وقتی می خواهید بابت تقصیر کار خود معذرت بخواهید، در را به سوی احیای روابط خانواده می گشایید. معذرت خواهی از پدر و مادر. چند سال پیش پسرم، درک وقتی از مدرسه فارغ التحصیل شد، در ناحیه هایت در سان فرانسیسکو در کلیسای مشغول به کار شد و در همانجا نیز زندگی می کرد. انجمن آن کلیسا بر ساخت روابط با نوجوانانی که به امید زندگی بهتر به آن شهر مهاجرت کرده بودند، اما خود را بی خانمان یافته بودند، تمرکز کرد. در پایان 3 سالی که در آن انجامن بود، درک به من گفت: پدر، با هر کس که در خیابان با او آشنا شدم، با پدر و مادرشان قهر بودند. بیشتر آنها سالها با خانواده تماس نداشتند. من درباره نوع روابط خانواده که چنین بیگانگی را پدید آورده بود پرسجو کردم. درک پاسخ داد: پدر و مادر بسیاری از آنها رفتار کلامی، جسمی یا جنسی خوبی با فرزندانشان نداشتند. وقتی به اندازه کافی بزرگ شدند، از خانه فرار کردند و هرگز به آن بر نگشتند. هرچند بقیه از اعضای خانواده هایی بودند که پدر و مادرانشان ثابت و حمایتگر بودند، اما در سالهای نوجوانی به مواد مخدر روی آوردند. پدر مادرشان سعی کردند به آنان کمک کنند، اما سرانجام امیدشان را از دست دادند و تسلیم شدند. اجازه دادند این جوانان برای خودشان امرار معاش کنند. پسر نافرمان: زمانی یک هفته را با پدرم گذراندم و خیابان‌های سان فرانسیسکو را به همراه او قدم زدم و کسانی را که او با آنان رابطه برقرار کرده بود ملاقات کردم. وقتی به ماجراهای این جوانان گوش کردم، از اینکه شنیدم چه تعداد از پدر مادرها در شهرهای دور یا حومه شهر هر روز دعا می کردند فرزندانشان برگردد، تعجب کردم. به یاد داستانی افتادم که مسیح درباره مرد جوانی تعریف می کرد که از پدرش خواست ارث او را در زمان حیاتش به وی بدهد. پدر قبول کرد و مرد جوان در حالی که جیبهایش و حساب بانکیش پر از پول نقد بود، پدرش را ترک کرد. آن مرد جوان از این فلسفه پیروی کرده بود: بخور، بنوش و شاد باش. فردا را چه کسی دیده است؟ زمانی نگذشت که خودش را بی پول یافت و به کار غذا دادن به چارپایان پرداخت تا شکمش را سیر کند. پسر روزی با یاد خانه پدری از خواب بیدار شد و تصمیم گرفت به خانه برگردد و از پدرش معذرت بخواهد و ببیند آیا امکان دارد در مزرعه کارگری کند یا نه. سرانجام تصمیمش را عملی کرد و راه طولانی تا رسیدن به خانه پدرش را پیمود و خالصانه معذرت خواست و درخواست کار به عنوان کارگر مزرعه را به پدرش داد. پدرش در کمال تعجب وی قبول کرد و او را بخشید و او را نه به عنوان کارگر بلکه به عنوان پسر تازه متولد شده پذیرفت. وقتی به چشمان نوجوانان خیابان سان فرانسیسکو نگاه کردم، نمی‌دانستم اگر فقط بچه‌ها تصمیم به معذرت خواهی بگیرند، چه تعداد از آنان با پدر و مادرشان آشتی خواهند کرد. بچه‌هایی که تمایل دارند اول معذرت خواهی کنند. مطمئن باشید حتی بچه‌هایی که پدر و مادرشان با آنان بدرفتاری کردند نیاز دارند که از آنان معذرت خواهی شود. اما تا آنان این فرایند را شروع نکنند چنین اتفاقی نمی افتد. پدر و مادرها نمی توانند از فرزندی که ارتباطی با او ندارند معذرت بخواهند. من ماجرای مارسی را به یاد دارم. او را در سمینار ازدواج میدوستران ملاقات کردم. پدرش به او آزار جسمی رسانده و همین امر بر رابطه جسمی او با شوهرش تأثیر گذاشته بود. با اصرار شوهرش به مشاوره رفت و فهمید چه اتفاقی افتاده است. مارسی تصمیم گرفت با پدرش مقابله کند و با اتفاقی که سالها قبل رخ داده بود یک طوری کنار بیاید. می دانست که او خودش مشکل ایجاد نکرده بود، اما سالها اجازه داده بود رنجش و تلخی و خشم او را از آشتی کردن با پدر و مادرش باز دارد. سالها می شد که آنان را ندیده بود. مارسی با کمک مشاور و حمایت شوهرش به پدر و مادرش زنگ زد و از آنان خواست که اجازه دهند به دیدنشان برود و آنان قبول کردند. مارسی آن را طولانی ترین سفر و سخت ترین گفتگوی زندگی خود نامید. مارسی گفت: در آن زمان چیزی درباره 5 زبان معذرت خواهی نمی دانستم. اما می دانستم که می خواهم با معذرت خواهی شروع کنم. بعدها سعی کردم به هر 5 زبان معذرت خواهی صحبت کنم. مارسی حرفهایش را اینگونه به خاطر می آورد: آمدم تا برای اینکه اجازه دادم در تمام این سالها خشم، نفرت و رنجش مرا از شما دور نگه دارد معذرت بخواهم. می دانم که اشتباه کردم، اما واقعا متاسفم که ما همه برای جبران آن این سالها را از دست داده ایم. نمی دانم برای جبران آن کاری می توانم انجام دهم یا نه. می خواهم در آینده متفاوت باشم و آمدم تا از شما بخواهم مرا ببخشید. وقتی جمله ام تمام شد، پدر و مادرم هر دو گریه کردند. اول مادرم مرا در آغوش گرفت و بعد پدرم مرا بغل کرد و گفت بله، بله. من احتمال نمی دادم چنین اتفاقی بیفتد. پدرم در حالی که اشک در چشمانش بود گفت من تو را می بخشم. اما ابتدا باید از تو بخواهم مرا ببخشی. می دادم کاری که با تو کردم اشتباه بود. هرگز این موضوع را با مادرت در میان نگذاشتم. اما گمان می کنم که لازم است بداند من به شیوه وحشتناکی با تو بدرفتاری کردم. از وقتی که به خدا ایمان آوردم، از او بارها خواستم مرا ببخشد. امیدوارم مادرت بتواند مرا ببخشد. پدرم را در آغوش گرفتم و گفتم من تو را می بخشم. من هم یک مسیحی هستم. می دانم که مسیح به خاطر گناهان من و شما جان سپرد. مادرم به من و پدرم نگاه کرد و گفت نمی دانم آیا می توانم تو را ببخشم یا نه. فکر این که این موضوع سالها فرزندم را از من دور نگه داشته وحشتناک است. 2 ساعت به گفتگو گریه ادامه دادیم. من پدر مادرم را تشویق کردم تا به مشاوره بروند تا بتوانند بر هیجانات حاصل از این اتفاق کار کنند. این آغاز سفر شفابخشی همه ما بود. باید بی پرده بگویم. به نظر من اگر پدر مارسی به خاطر تخلفش معذرت خواهی نکرده بود، رابطه درست نمی شد. مارسی با معذرت خواهی خود با نقایص خیش مقابله کرد و این کاری است که همه ما می توانیم انجام دهیم. اما بیشتر اوقات تمایل ما به معذرت خواهی فضای عاطفی ایجاد می کند که معذرت خواهی برای دیگران را آسان تر می سازد. نمی دانم چند تن از بزرگسالانی که در خیابان سان فرانسیسکو با آنان صحبت کردم وضعیت مشابهی دارند و اگر معذرت بخواهند رابطهشان بهبود می یابد. معذرت خواهی از فرزندانی که اکنون بزرگ شدند. حال اجازه دهید به آن سوی معادله نگاه کنیم. هیچ پدر و مادری کامل نیست. دیده ایم که بزرگسالان جوان معذرت خواهی های پدر و مادرشان را می پذیرند و آنان را به خاطر بدرفتاری های شدیدشان می بخشند. اگر با فرزند خود که اکنون بزرگ شده است رابطه بیگانه دارید، چرا اقدامی برای معذرت خواهی نمی کنید؟ به اجتناب از سالها دردی که اگر پدر مارسی به اشتباهش اعتراف و سالها زودتر طلب بخشش می کرد، فکر کنید. شرمندگی او بهای اندکی بود که برای شفا بخشی عاطفی می پرداخت و طلب بخشش او می توانست سالها دوری و بیگانگی را از میان بردارد. همه اشتباهات به اندازه آزار و اذیت جنسی ویران کننده نیستند. اما وقتی با فرزندان خود بدرفتاری می کنیم و در مورد آنان دچار اشتباه می شویم، نتایج همیشه منفی است. پذیرفتن شکست ها و درخواست بخشش از فرزندان موانع ارتباطی را برطرف می کند. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم. اینک با یکدیگر دعا می کنیم. ای پدر ما که در آسمانی، ای خدای قادر مطلق، به خاطر حضورت که همواره با ماست و ما را به حال خود رها نمی کنی و تحت هر شرایطی با ما و در کنار ما هستی سپاس گذاریم. برکتت را بر ما بریز. آمین. تا در نام مقدس عیسی به خدای بزرگ می سپارمتان. خدا نگهدار.